نری برو بده اون رادیو را.
درود فرشید جان، خوب هستید؟ شما و تیمتون خیلی دوست دارم، امیدوارم همیشه پاینده باشید، موفق باشید. اینم که چی گفته و چی شنیده، اون خودش تاریک خونه تاریک خونه است.
حالا این تن بمیره، این دفعه صدای ما رو پخش کن، یه ذره دلمون خوش بشه. قربونتو.
من شخصا تاریکی و ظلمات رو ترجیح میدم به لامپ خیاری که مسئولین واسمون تعبیه کرد.
سلام فرشید جان، برنامه‌ت واقعا عالیه. من از بین همه برنامه‌ای که تو این ور اون ور و تلویزیون و رادیو و شبکه‌های مختلف وجود داره، فقط برنامه خودت رو گوش میدم. خسته نباشی، همینطور موفق و موفق سر پیش بری.
میخوام اینجا بمونم، برای شرم بخونم، همون جوری که گفتم، همونی که شنفتم، لب شکمو میشینم که یارانو ببینم، با اونا جون بگیرم، برای شهرم بمیرم. آبادان شهر خوبم، آبادان برد زمان، توی شهرهای جنوب آبادان مهربان، میدونن عاشقی ما به شردی و به گرما، میدونن عاشقی ما به ماهی و به خورما،
میدونن عاشقی ما به شردی و به گرما، میدونن عاشقی ما به ماهی و به خورما.
خب همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید.
اینو همه میدونن، تو سر دنیا میخونن، آدماش مهربونن، کنار هم میمونن، جنگ و فصل گرما، با تنهای تو شهرها بازم براش میخونم، بازم میخوام بمونم.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، اگرتون باشه از چند سال پیش، یعنی حدوداً 3 سال پیش، موقعی که شیخ حسن اومد و سهام عدالتی رو که اوس محمود به مردم داده بود توی بورس عرضه کرد، مردم ایران به 2 دسته نامساوی تقسیم شدن. یعنی یه عده گفتن بریم دنبال سهاممون پیشو بگیریم، یه بار هپلی هپو نشه، بریم خودمون توی بورس مدیریتش کنیم. خب این دسته از هموطنان یه سهام عدالت ناقابلی داشتن، به هر حال هرچی هم پس انداز داشتن، برداشتن رفتن دنبال بورس. از اون طرف یه عده کثیری هم گفتن آقا مال بد بی خریش صاحبش، سهام عدالت ارزونیتون، پول مول نمیدیم بهتون. بعدش هم که حتما خبر دارید، وقتی گروه اول پولاشونو بردن تو بورس، خوب که پولا جمع شد، بورس یهو چجوری سقوط کرد که هنوز رد خونش از رو تابلوهای بورس پاک نشده و هنوزم که هنوز همه چی تو بورس قرمزه. یعنی بورس نگو، بگو کیل بیل، بگو کیل بورس. اصلا البته همین اوضاع داغون و خونین مالین بورس موقعیت خوبی فراهم کرد که کاندیداهای ریاست جمهوری بعدن برای گرفتن رأی مردم ضرر کرده توی بورس شنل ابرقهرمانیشون رو بپوشن و میدون بیان، هر کدوم به هر حال یه جوری وعده حل مشکل بورس رو بدن. ایاتون باشه همین مشبرام هم توی ایام تبلیغات اینجوری از اوضاع بورس بعد از 6 ماه از سر کار اومدنش میگفت:
من به نظرم یک اقدامات سریع میخواد، یه اقداماتی زمانبر لازم داره تا اینکه ما اعتماد رو به مردم برگردونیم. از کاری که من انشالله اگر توفیق پیدا کردم، رأی مردم به من تعلق گرفت، در همین ابتدای کار انجام میدم، اینکه انشالله اعتماد رو به مردم عزیزمون بتونم برگردونم و اون نواقصی که و سوء مدیریت هایی که متاسفانه در این مدت انجام شده به نحو انشالله دقیقی بتونه جبران بشه.
بله برگشت اعتمادتون رو میگم دیگه، برگشت اعتمادتون، برنگشتن خیلی خوب. حالا خود مشبرام هم گفت دیگه بعضی اقداماتش سریعه، بعضی زمان میبره، ولی این باعث نشد که وزیر اقتصاد ایشون به مجلس فراخونده نشه و طبق سنت همیشه یه دولت ها تمام کاسکوزه ها رو سر دولت قبلی نشکونه.
متاسفانه سوء مدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بیمنطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 1399 و در پی اون کاهش 45% شاخص در نیمه دوم سال 1399 شد، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به این بازار رو که جمعیت بالایی رو هم شامل می شدن فراهم آورد.
ای دولت شیخ حسن بی تربیت، خجالت نکشیدی همه کار بدبدارو کردی هیچی برای اینا باقی نذاشتی؟ حبزه اینا خودشون هم این کارن دیگه، میگی نه؟ الان به حرفای یکی از نماینده تو همین جلسه در جواب به وزیر گوش کنی؟
چرا آقای دکتر دروغ میگن؟ میگن ما اوراق نفروختیم، خود خزانه اسنادش هستش، از مرما تا الان 8000 میلیارد تومان اوراق فروخته. بعد میاد میگه گزارش میدن که آقا ما اصلا اوراقی به فروش نرسوندیم.
ای وزیر شیطون جلب دولت محرومان، ببین الان یه حساب کتاب بخوایم بکنیم، امروز مثلا 26 آبان دیگه، از اول مهرم که ایشون گفتن حساب کنیم تا الان روز 50 و چند روز 50 60 روز، عزیزان تو دولت اومدن تو این 50 60 روز 8000 میلیارد تومان، البته این مال هفته پیش، حالا به هر حال 8000 میلیارد تومان اوراق فروختن به مردم، پولا رو جمع کردن، تازه زیر بار هم نمیرن و یهو اینجوری دم خروس از زیر لحاف میزنه بیرون. یعنی بخوایم یه تناسب ببندیم، عزیزان ماهانه دارن تقریبا حدود 4000 میلیارد تومان اوراق میفروشن، یعنی تا آخر سال 1400 16-17000 میلیارد دیگه هم میفروشن نوش جونشون. آره به هر حال دوستان ببینید، این پولی که دست شماست رو دولت انقلابی باید ازتون بگیره، اون جایی که صلاح میدونه براتون خرج کنه دیگه، چون خودتون که عقلتون نمیرسه که، اونا میدونن پولو کجا بذارن. بعد حالا در ادامه همین روند خبرنگارا رفتن از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدن که حاجی شما آیا در این رابطه نمیخواید مثلا یه تذکری به باعث و بانی اصلی ماجرا یعنی رئیس جمهور بدید؟ ایشون هم نگذاشته نبرداشته گفته که در خصوص تذکر به آقای رئیسی خیر، چون این اقدامی صورت نگرفته است، زیرا بالاخره آقای رئیسی رئیس جمهور محترم کشور ما هستند. دقت کردین؟ معذوریت داره دی بند خدا، در برابر آدم محترم گردنش از مو هم باریکتره، به خصوص که اون آدم محترم، مورد نظر روبروش معظم لم استندبای باشه. بالا کدوم نماینده مجلسی روش میشه به آدمی با این همه محترمیت چیزی بگه؟ توقع دارید چیکار کنه؟ نکنه توقع دارید مثلا به خاطر سنار سشای پول شما رعایا رئیس جمهور به این محترمی رو بکشونه مجلس و هفت روش سامورایی استیزایش کنه؟ نه دیگه، نهایت کاری هم که بخواد بکنه اینه که بهش بگه مشبرام برای بورس بهت بوس به اقدامات فوریت. آره شما حالا فعلا کنار بایستید وسط بوسی نشید. آره بفرم کنار.
لبا تو بون چه بکن، چشم مستت رو ببن، من میخوام ببوسم اخماتو واکن بخن. لبا تو بون چه بکن، چشم مستت رو ببن، من میخوام ببوسم اخماتو واکن بخن. بوسه هات خند لبات آب لباته، خواب می دیدم که لبام رو لباته. بوسه هات خند لبات آب لباته، خواب می دیدم که لبام رو لباته.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو، نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اعلام سهم بیشتر روسیه و چین از ایران در میدان گازی چالوس طبق گزارش نهادهای بین المللی و پیشبینی ها که با این وضع به زودی جاده 2000 و نمک آبرود هم به تصرف قشون روس و نوادگان ماو در میاد، انتشار تصاویری از حضور سران قوای سگانه بدون کفش در یک جلسه و پیشبینی ناظران که چون اینا دیگه همشون از یه جناحن احتمالاً به زودی تو جلسه ها شلواراشون هم در میارن، کفش که سهله، و نامگذاری یک گربه ماهی به نام علی دایی اسطوره فوتبال ایران و سوال کارشناسان امور شب عید کشور که یعنی امسال شب عید جای سبزی پلو ماهی سبزی پلو دایی میزنیم ایشالله. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به معرفی مسعود فیاضی برادر داماد زاکانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نوشت فقط زمانی میتوان از انتصاب افراد واجد صلاحیت حتی اگر در دایره فامیلی قرار داشته باشند دفاع کرد که بررسی همه جانبه در سر تا سر کشور صورت گرفته باشد و اگر فرد مورد نظر یافت نشد آنگاه انتصاب فامیلی اشکالی ندارد. در این رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت بهتر از سامانه‌ای در کشور مهیا شود که در آن اطلاعات همه دامادها، عروسها، فرزندان، خارزاد ببخشید یک بر آقای خارزاد دیگه چی اسمه یه نفره الانی
بزرگم این چی؟
آره اینجا
خارزاد؟ نه بابا این خارزاد است دیگه، هشت افتاده بود، یعنی زاده یه خواهر.
ای بابا خواهرزاده منظورتونه یعنی؟
آره بابا همون دیگه، ما تو خونه میگیم خارزاده، تو الان هرچی میخوای بگو.
بله ببخشید، این کارشناس به خبرنگار ما گفت بهتر از سامانه مهیا شود که اطلاعات همه دامادها، عروسها، فرزندان، خواهرزاده ها و برادرزاده ها و باقی اقوام نسبی و سببی مسئولین نظام جمع آوری گردد. وی افزود در این صورت دیگر برای انتصاب مقامات کشور نیازی نیست راه دوری برویم و در این سامانه با سیرچ کردن کلماتی مثل فرزند، داماد، عروس، خار، یه چیزه ببخشید، خواهر و برادر می توانیم به راحتی بهترین کاندیدا را برای انتصاب پیدا کنیم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی. سردار وحیدی وزیر کشور در مراسم تکریم و معارفه استاندار قزوین که خوشبختانه بدون چک و لگد و به خیر و خوشی انجام شد در سخنان مهم و پرمغزی گفته است دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیایی بسیار تاریک و ظلمات است. این سخن در تایید کارشناسانی گفته شده که میگویند قبل از سال 57 که هنوز جمهوری اسلامی نبود اصلا حیات بر روی کره زمین یا نبود یا معنا نداشت و آن موقع ها فقط یه تعدادی پلانکتون و اورانگوتان بر روی کره زمین زندگی میکردن و بعد که انقلاب اسلامی پیروز شد انسان پا به جهان خلقت گذاشت. با این وجود از آنجایی که این سخن حکیمانه وزیر کشور دریای بیکران از ناگفته ها را در خود دارد در این گاه خبری از کارشناس اطلاعاتی خفنیاتی برنامه برادر گمنام از بچه های کف وزارت دعوت کردیم تا به نیابت از وزیر کشور برای ما و شما این صحبت ها را تنویر افکار عمومی نمایند.
بله
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خب گمنام بریم سر وقت جهان بدون جمهوری اسلامی. واقعا تا حالا به دنیای بدون جمهوری اسلامی فکر کردی گمنام؟
استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه خدایا ببخش. این حرف چیه شما میزنین؟
نه اینی که من که نگفتم که وزیر کشور داری میگه گمنام.
ایشان فعل مثل گفتن زبانم لال، اینجوری نگفتن که اصلا چون این احتمال مطرحه،
یعنی اصلا کسی صابون به دلش نزنه.
نه که نزنه، ما اون شکمی رو که از این صابون ها بهش بزنن سفره میکنیم.
باشه با الگونم غیرتی نشدی.
این رو همه میدونن که نظام مقدس جمهوری اسلامی خط قرمز مایه.
باشه دیگه بی خیال هلا.
بله.
تو میگفتی زبون اطلال دنیای بدون بله. جمهوری اسلامی چرا تاریک و ظلمات است آیا؟
بله این که روشنه، چون جمهوری اسلامی مثل خورشید عالم تاب داره توی دنیا نور علم و دانش و معرفت و استقلال و آزادی و
اختلاس و رانت و بگیر و ببند و
ارازید مندازی وسط حرفای بنده. پرونده های شما جلوی بنده باز ها برادر اکبر.
پرونده ها؟
بله
قبلا که یه پرونده بود گمنام
نه دیگه، دادیم بچه های معاونت بررسی مجری های همانگاهی شما را بررسی کردن.
ایبا
چند تا زونکن جدید به پرونده شما اضافه شده
جانم.
بله
یا خدا.
بله
قناری، قنار تو پرواز کن برو خودتو نجات بده، معاونتشون برامون فعال شدی. من میمونم ادامه میدم.
حالا شما اینطوری ولی ما شوخی با کسی نداریم گفته باشم.
گمنام میگم پرونده سازیاتونم در راستای همون روشنایی بخشی و ایناست دیگه.
بله دقیقا بله نور عدالت اینجوریه دقیقا. همین
یکی نورش چشم همه رو زدی.
خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
گمنام حالا بیا از اون قضیه پرونده های من رد شدیگه.
بله شما همکاری کنی رد میشیم، مشکلی نداره.
آره باشه بعدا صحبت میکنیم در
باید. باشه فعلا پس بنده این زونکن های پرونده های شما رو میبندم میدارم کنار.
قربونت برم. گمنام میگم به نظرت بد نیست جمهوری اسلامی با این همه نوری که داره تو دنیا پخش میکنه نصف سال برق نداره چراغاش خاموش میشه.
به چه موضوع خوبی اشاره کرده. فکر نمی کردم انقدر مجری تیز و هوش و زرنگ باشید. اجازه بدید این زونکن رو بردارم بنده یک دانه مطبط بصیرت جویی کنار پرونده شما میگذارم.
واقعا گمنام مطمئنی؟ من دارم میگم بله، چرا این بله. خورشید عالمتاب برق نداره تو به مثبت میدی الان؟
بله ببینید چون این کار ایدهش از وزارت خود مایه. این
حقیقتا برگام گمنام.
بله
یعنی شما طرح قطعی برق دادی؟
بله
هر و هندونه.
خب این زونکن و پرونده رو دوباره
باش. خب میشه بگی چرا برق مردم رو قطع میکنین حالا؟
ما این ابتکار رو انجام دادیم تا توی دنیا قدرتمون رو نشان بدیم دیگه.
خودت میدونی چی داری میگی گمنام؟
بله ببینید وقتی ما برق رو قطع میکنیم خب. دنیا یک چشمه از خاموشی نور جمهوری اسلامی رو میبینه. درک میکنه که اگر جمهوری اسلامی نباشه خب. چه ظلماتی دنیا رو میگیره.
گمنام میگم چطوره به جای این ابتکارهای خارق العادتون یه مدتی بله. اصلا جمهوری اسلامی رو واقعا تعطیل کنین
بله.
تا دنیا از تاریکی و ظلمات به تنگ بیاد، بعدن حالا با سلام و صلوات بیان دنبالتون. ها نظری چی؟
اجازه بدید خب اینجا اضافه کنم تلاش برای براندازی نرم جمهوری
ای بابا گمنام داری چیکار میکنی؟ ببین تو پرونده من چیز اضافه کردی نکردی یا گفته باشم
بله.
یعنی چی؟
تهدید مأمور وزارت در حین انجام وظیفه.
گمنام سر جدت باب بیخیالش. او این نور عدالت افتاد تو چشمم
بله.
دارم کور میشم واقعا. گمنام بیا حالا با هم حساب میکنیم. میگه
من پیشنهاد رشوه به مأمور دولت.
چی؟
اون هم مأمور گمنام.
بابا چی گرفتاری شدیم. این شنوندگان عزیز این گاه خبری را با سخنی از کنفوسیوس فیلسوف چینی به پایان میبریم که یه چیزایی درباره لعنت به تاریکی و روشن کردن شمع و اینا گفتی. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهدار.
گمنام گمنام مرکز.
نه ببین
اخوی با یه گونی اکس لارج ازام بشید موقعیت همان گاهی.
گمنام داری چی کار داری میکنی؟
بله بله
گمنام بگو داری شوخی میکنی جان من بگو.
نه فعلا قناری رو نیارید. اون پروندش که یک
قناری
رو بیشتر نیست که
گمنام آره قناری خط قرمز من گمنام.
بله بله گونی اکس مارک
کاراموش نکنید میکنی. گمنام تو با خودت نه با من گمنام وایس.
دارم واسه داشتن تو عجله خیلی اگه دیوونه بمونه دیگه محشره ببین همه چی رومانتیک و در این حال منو ببین چقدر ما به هم میایم اگه مال هم بشیم خسته نمیشه و نمیفهمه که شاید واسش بست دیگه خوب ولی میدونه واسه منم فرق نداره چون من توی زندگیشم تا همیشه و میدونه وقتی که منو داره یعنی همه چی خوب میمونه عاشق هم دیگه بودم تو خونمونه
سلام فرشید جون. آره راست گفته. آخه اینا خورشیدن. ولی میدونی که خورشید پشتش به ماست. قربونت. محکوم هستم از لب دریا.
قربون شما برم من. خورشید پشتش به ماست؟ آها اون بنده خدا بود که فیلمش خیلی وایرال شد، همه جا پخش شده بود، میگفت خورشید پشتش به ماست، اینا هم پشتشون به ماست، وگرنه از شدت نور و روشنایی کرک و پشم هممون میسوخت. بله دم شما گرم. خب همون جوری که دوستان تو این 40 خورده ای سال متوجه شدید، نظام مقدس همیشه پا ثابت ممنوعیته. خب یعنی شما دست رو هر چی بذاری یا ممنوع بوده یا الان ممنوعه، یا اگه از این دو حالت خارجه به این معنی نیست که کلا آزاده، یعنی قرار در آینده بسیار نزدیک باهاش مخالفت بشه یا ممنوع بشه. نمونه هاش هم دیگه خودتون بهتر واردید دیگه، از ممنوعیت آزادی پوشش و مشروبات الکلی از همون اول انقلاب بگیر بیا تا ممنوعیت ویدیو و ماهواره و اینترنت پرسرعت و حتی را داشتن سگ در خیابون، یا همه‌شون ممنوعه. حالا در تازه ترین ممنوعیتی که گویا قراره اعمال بشه، فعلا امام جمعه اصفهان پیش قدم شده که جلوی تراشیدن ریش آقایون رو بگیره. بله به همین سادگی، به همین خوشمزگی. تازه فقط مسئله تیغ و میغ و این حرفا نیست که ایشون از بیخ تو خطبه های ژیلت شکن نماز جمعه اصلا زد زیرش اینا. ببین
همچنین بدانید که فقط احتیاط واجبی که میکنن مال تیغ نیست که بعضی هنوز رو اطلاع ندارن، کوتاه کردن محاسن رو اجازه نمیدن برادر.
یعنی ببین دیگه کلا من ریش بذارید آقایون، ببخشید آقایون چه برادرها مردا، موزر پوزر هم نداریم دیگه، ریش خدا داده واسه نگه داشتن دیگه، نزدن که میگید نه. الان یه نگاه به اونایی که دارن تو کشور همسایه شمال شرقی یعنی افغانستان حکومت میکنن بندازید، میفهمید مزنه دستون میاد دیگه. یه وجب دیگه حد اقلشه، ریشو میگم. البته حاج آقا انقدام سختگیر نیستن و با اندرونی شما و با لافت و شکتون کاری ندارن،
اما یه کسی در داخل منزل میخواد مثلا به نامحرم نگاه بکنه، میخواد شراب بخوره، اونجا ضرر به خودش میزنه. اونجا دیگه قانون اجتماعی باش برخورد نمیشه. ما تو جامعه باید رفتار ظاهریمون حسن و حسن باشه، نیکو باشه.
یعنی قشنگ برای درویی در جامعه فتوا صادر کردن. تا الان هم البته همین بود البته، ولی خب ایشون دیگه روتون آوردن، دیگه به روتون آوردن، گفتن ما میدونیم، ولی خب خود به خودتون ضرر میزنید. حالا من نگرانم یهو مثلا یه فتوای لافت و شکی بیاد اینم کنسل شه، یعنی جفا وارد منزلم بشن صبح به صبح در بزنن بیان تو بگن آقا شما ریشت از دیروز کوتاه‌تر به نظر میاد، یا خانم گیلاس شرابتو بکن تو، اون چه وضع ناخن فرنچ کردنه، یا آقا شما پیژامه گشادتر نداری تو خونه بپوشی بگردی، اون چه وضع همه دم و دستگاه دست فرسخی زده بیرون. این میگم اینجوری هم ممکنه بشه، اینم هست. بنابراین پند و اندرز من به شما اینه که حالا هر کاری دارین تو منزل سریعتر انجام بدین تا حسرت به دل نمونین دیگه. در ادامه حاج آقا رفتن سراغ بحث آبان و یه حرفایی زدن که من خودم اولش اصلا فکام تا میز اومد پایین. اینا
هفته آینده روز سه‌شنبه 25 آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان هست که به همین مناسبت یک هفته رو از روز شنبه به عنوان هفته گرامی داشته روز حماسه و ایثار مردم اصفهان مطرح شده.
فکر کن یعنی واقعا امام جمعه اصفهان داره در مورد سالگرد آبان 98 اینجوری حرف میزنه. آقا چیزی شده، حاج آقا اتصالی کرده، نمیدونم دیپ فیکش کردن، هک شده، چی شد؟ اول من اینجوری فکر کردم، ولی به ادامه حرفاش که دقت کنید متوجه میشید حاجی خودشه، سوپر اوریجینال.
روزی است که حدود 370 شهید مردم اصفهان از میدان امام روی دست خودشون سر دست گرفتن، با افتخار و عزت و احترام اونها رو بردن دفن نمودن. در همون ماه آبان شهدای فراوان دیگری داشتیم که بعضی تعداد شهدای اون ماه آبان رو بیش از 1000 نفر میدانند.
عجب، فهمیدین چی شد؟ زمان جنگو میگه. اونایی که سال 98 توسط خود همین نظام کشته شدن قبول نیستن، فقط اونایی که تو جنگ ایران و عراق تیر خوردن قبول از نظر ایشون. عددام جالب بود دیگه، دیدی شنیدی دیگه. خلاصه آبان اینا با آبان من و شما فرق میکنه دوستان. آبان اینا تو دهه 60 مونده، ولی همین دو سه سال پیشو یادشون نمیاد. اینم از معجزات مقام گرفتن توی نظام مقدس دیگه. بله آقا، ریشاتو نزن برادر من، ریشا باید بلند باشه یه وجب حداقل.
هادی بی امام جمعه سال در باره تراشیدن ریش آقایون بالاخره سکوتشو شکست.
دیگه وقتش بود بنتالادا، تمرکزمون روی خانم ها بود، آقایون داشتن همه طاغوتی می شدن.
یادش به خیر مجلس خواستگاری، همه این ریش و پشم شما رو دیدم فهمیدم که جوان مومن انقلابی هستی.
یادش به خیر. الان اگه ولی آقا فرمان جهاد بدن، یک تار ریش از صورت کسی اجازه نمیدی چنده بشه بنتی.
الله اکبر آقا یادر، الله اکبر. به نظرم باید چند تا بیل برد حجاب و صدفم برای شما آقایون درست کنم.
اتفاقا دیشب با بچه های پایگاه به اونم فکر کردیم، این چند تا رو نوشتیم، گوش کن ببین چطوره بنتالادا.
بخون بخون آقا یادر.
این میگه مرد در ریش همچون نارگیلیست در پوسته.
احسنت آقا یادر، این واقعا خیلی آموزنده.
یا این مرد به تو از خامنه این حکمت و پنده است، ارزنده ترین زینت تو ریش بلند است.
آقای یاسین، آقای عشق تو چشم جمع شد. کاش از این بیغیرتی زنی که شوهرش چهار تیغه میکنم بگین.
نه دیگه بنتالخدا، غیرت برای مرد فضیلته، برای زن خوب نیست. خود برادرها روی هم غیرت دارن کافیه دیگه.
پس مثلا بگین چهار تیغه کردن مرد از بیغیرتی نظامت. نه وای خدا مرگم بده، نه نظام نباید زیرفاده، از بیغیرتی خودشانه.
خوبه، اینم بود راستی بنتی. اگر تراشیدن صورت نشانه تمدن بود، پس حیوانات از ما متمدن تره.
این نه نمیشه آقا یاسه.
چرا؟
حیوانات همه کرک و پش دارن. حیوان بیمو باید مثال بزنی.
چه ذهن خلاقی داری بنتی، احسنت. میگیم اگر تراشیدن صورت نشانه تمدن بود، پس بزگر از ما متمدن تره.
خیلی خوب شد آقا یاسه. ایشالا که گشتیر شد آقایونم را بیفته.
را بیفته بنتی، ریشه بیریشی رو از ریشه میکنی بنت الهدا. الله اکبر.
من غیرتیم بود، هی دیوونه میشم زود، هی نبینم کسی بهش خواهم بگه بالا چشم تبروش. وای که دیگه من مردم وسط، وای که دلمو بردی، انقدر دو بالا تو چشای سیاد شورش در آوردی. وای که دیگه من مردم وسط، وای که دلمو بردی، انقدر دو بالا تو چشای سیاد شورش در آوردی.
دکتر اومدی؟ دکتر منو باز کن دکتر.
آروم باش عزیز من، آروم باش، فعلا همینجوری برای خودت بهتر عزیز من.
دکتر تا سه میشمارم منو باز کردی نکردی مجبورم تو ده بشمارم.
نمیتونم این چرفیه میتونم. بس کن عزیز من، بس کن، بذار من تزریق تو انجام بدم آروم تر میشی. اجازه بده بعد بازه میکنم.
دکتر اصلا من از این وری هم، من این وری که نمیتونی تزریق کنی.
میتونی
باز اون وری بشم، بازم کن دکتر.
نه من بلدم کارم آزم، همین جوری از کنار رون میزنم یه جوری که دردت نیاد. نگران
دکتر، آخه هر سخن جایی و هر آمپول مکانی دارد. نمیشه شما هر طرف دلت خواست بزنی که
بس کن دیگه. من اصلا نمیفهمم چرا آخه یه دفعه تو به هم ریختی. تو که شرایطت استیبل شده بود.
با یک بیمار روانیم محترم درست صحبت کن دکتر. استابلی چیه؟ استابلی
نه استیبل عزیز من، یعنی شرایط پایدار و با ثبات. چی باعث شده حمله عصبی بشی که آقای قادری مجبور بشه بیاد ببندتت به تخت؟
کسی مجبورش نکرده بوده دکتر، خودش دوست داره بیاد منو ببنده. اصلا حال میکنه دکتر. بعدش هم شما هم حرفای وزیر کشور رو میشنیدی استابلی میشدی دکتر.
استیبل من صد بار بهت گفتم تا وقتی اینجا هستی اخبار بیرون از اینجا رو دنبال نکن عزیز من، گوش نمیکن.
اخبار بیرون از اینجا گذاشتن دنبالم دکتر، من باشون کاری نداشتم. وزیر کشور گفته تصور کنید دنیا بدون جمهوری اسلامی چقدر تاریک و ظلمات میشه دکتر.
وزیر کشور این حرف زده؟
به خدا دکتر، آخوندا برن چراغا را پشت سرشون خاموش میکنن. من از تاریکی میترسم دکتر، کمک کن منو.
آروم باش عزیز من
دکتر.
این آرام بخش قوی رو بهت میزنم، سریع آروم بگیر
دکتر. مردم دنیا چه گناهی کردن؟ دنیا بدون جمهوری اسلامی مثل این تیمارستان بدون خانم پرستار میشه. فقط آمپول و آقای قادری
آسایشگاه روانی
همون. فقط یه خوبی داره که اتاق برقش دیگه کار نمیکنه اگه برقا بره. نوی میگم دکتر، نکنه جمهوری اسلامی بره خانم پرستانم ول کنه بره. هر میخوام بازم کن.
نگران نباش
دکتر،
شاید خانم پرستار از دست شماها فرار کنه بره، ولی جمهوری اسلامی جایی نمیره. شکم ببینم
دکتر، تا حالا اینجوری از زاویه بسته نزاده بودی ها. میخوره به تیرک ها، مراقب باش.
من کارمو بلدم عزیزم، شل کن منو نخم
بزن دکتر. دکتر من یه مسابقه دیدم از روی نقطه کورنرم یارو سانت کرده توپ مستقیم رفت تو گل. کات بده بهش دکتر، کات بده. گفتم کات بده
دکتر. بده
نون و پنیر رو با هم دکتر بزن تو زاوی.
تموم شد این پنبر رو بده
دکتر. دمت گرم، خوب زدی، خوشم اومد. از زاویه بسته زیر تاقی زدی، خوشم اومد.
حالا بخواب آروم تر
دکتر. آروم حالا دکتر که آرام بخش تو زدی، لااقل بیا بازم کن جون من، بیا بازم.
نه الان نمیتونم عزیزم، یک ساعت دیگه میگم آقای قادری بیاد بازت کنه.
یک ساعت؟
امروز دیرتر رسیده بود، ممکن بود به خودت و دیگران صدمه بزنی عزیز من. این کارات اصلا
من فقط از تصور این که جمهوری اسلامی بذاره بره دنیا تاریک و ظلمانی بشه داشتم خودزنی میکردم.
اون کارت
به دیگران کاری نداشتم دکتر.
حالا استراحت کن، سعی کن به این چیزا فکر نکنی، الان آروم بشه.
نگران خودم نیستم دکتر، نگران مردم دنیام که بدون جمهوری اسلامی چی به سرشون میاد.
بس دیگه خبرانو دوباره مرور نکن با خودت عزیز من. بگیم بخواب
بخواب دکتر، بازم کن لاغل. بیا اینجا، من اینوری خوابم نمیبره. نرو دکتر، بیا پشتمو بخارون دکتر. گفته باشم جمهوری اسلامی نباشه منم نیستم ها دکتر. اصلا حالا که اینطور شد بعدم نیست دنیا نبودن جمهوری اسلامی رو تجربه کنه. بودند و کسی پاس نمیداشت که هستند. آی دکتر، باشد که نباشند و بدانند که بودند. میم بده دکتر، میم بود دم نیار دکتر. من با دست و پای بسته به مشاوره دعوتت میکنم دکتر. چون صدام عوض شد، شعر میخونم صدام اینجوری میشه. قشنگم دکتر من. دکتر که منو باز میکنی؟
تو میخوای دل بکنی از این من صاف و ساده، اگه میخوای بری برو چون لجبازیات زیاده. تو میخوای یکی بدو کنی منم از این بهونه خستم، و ترس از اون روزی که داره قلبم و رو تو بستم. و جون تو بستی که دیگه دوری نزدیک، تو فکر منی اما می نیستم هستی که. شما جون تو بستی که دیگه دوری نزدیک، تو فکر منی اما می نیستم هستی که.
Yeah.
خب چه خبره ملینا؟
خب میدونین که اصلا به نظر من علکی نیست که این برادران جمهوری اسلامی همچین پیمان سفت و محکمی با برادران روس خودشون دارن.
چی شده باز؟ چی کی اعصابتو خرد کرده؟ کدومشون چی کار کرده؟
حالا این دفعه روسیه. ایشون هم عین ایران گویا خیلی موشک پراکنی دوست دارن. بعد ایشون برداشته موشک زمین به هوا زده به ماهواره خودش. آره. بعد الان تکه های این ماهواره و این موشک همجور تو فضا سرگردون و جون اون فضانوردا رو توی فضا به خطر انداخته.
زده به ماهواره خودش.
زده به ماهواره خودش.
مثل همتایانش در جمهوری اسلامی دیگه. ای بابا. چی شده؟ اینا هم اول منکر شدن نکنه.
نه نه اینا تو صفحه توییترشون براشون نوشتن که فضانوردان ایستگاه فضایی مجبور شدن توی یه نقطه امن پناه بگیرن تا این زباله ها از کنارشون رد شن و در ادامه هم گفته الان همه چی اوکیه. منطقه سبز بچه‌ها.
چند نفر توی ایستگاه فضایی ان الان؟ فکر کنم آمریکایی هم هست بینشون.
بله بله. کلا 7 نفرن الان توی فضا که 4 تاشون آمریکاییان، 2 تا روسی و 1 آلمانی.
نه، 2 تا فضانورد روس هم هستن تازه بله. حمله به خودی کرده راست.
بله، دقیقاً. اتفاقا رئیس ناسا توی بیانیه‌اش گفته که بابت این رفتار غیر مسئولانه و بی ثبات کننده عصبانیم. قابل باور نیست که روسیه با این همه تجربه در زمینه سفرهای فضایی انسانی نه تنها جان فضانوردان آمریکایی و شرکای خود را در ایستگاه فضایی به خطر انداخته باشد، بلکه زندگی فضانوردان خود را هم تهدید کند.
هیچی دیگه، دوباره لابد جنگ سرد میخواد شروع بشه. البته این جنگ دیگه جنگ داغ به حساب میاد.
آره دیگه، میگم باز خدا روش جمهوری اسلامی تو فضا کاری از دستش بر نمیاد، وگرنه آره. الان این قایقای تندروی فضایی سپاه هم الان میرفتن وسط با این زباله عکس یادگاری میگرفتن. میگه در این آره. حد
تو 2030 هم از پیروزی های جدیدشون تو فضا گزارش میدیم.
واقعا جای شکرش باقی ها. کلا رو زمین و فضا اصلا آسایش نداریم از اینا. واقعا یکی از این فضا نوردا هم که توی فضاست محاسبه کرده و گفته تکه های این ماهواره هر 90 دقیقه از کنار ایستگاه بین المللی فضایی میگذره.
حالا خود فضا نوردا کجا پناه گرفتن؟
توی یه فضاپیمایی به اسم دراگون اسپیس ایکس.
خب دیگه فعلا باید همونجا بمونن تا این زباله های فضایی جمع شه اینا بتونن برگردن تو ایستگاه دیگه.
بله، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته به طرق مختلف با متحدان و شرکایمان همکاری خواهیم کرد تا به وضوح نشان دهیم که ایالات متحده و جامعه بین المللی چنین رفتارهای غیر مسئولانه ای را تحمل نمی کنن.
بابا اینقدر دست به اون موشک ها نزنین دیگه. همش درد سر.
همش.
درود فرشید عزیز. آبان پایان اعتراضای مردم نبود، آبان آغازش بود. آبان برگی در تاریخ ننگین جمهوری اسلامی بود. بوی الرحمن جمهوری اسلامی بلند شده. خودشان هم خبر دارن. گیرم که آمدین همه رو کردین سپاهی، فرماندار و شهردار و استاندار و وزیر و وزرا و یه بی سواد و با 6 کلاس سواد با معادل 11 کردین رئیس جمهور. چی کار میکنین؟ برگ برنده ای ندارین. بوی الرحمن بلند شده. خودشان هم خبر دارن. دیگه میاد اعتراض بعدی راه نجاتی ندارن، دفعه بعد با کشتن مردم هم به جایی نمیرسن.
بله خیلی ممنون از شما، امید که بدون کشت و کشتار و خون ریزی بیشتر با زبون خوش این ماجراها ختم به خیر بشه. دم شما هم گرم به خاطر تماستون. اتفاقایی هست که زمان رو میخکوب میکنه به اون برهی که توش بودیم، اتفاقایی که بوی خون و حس و حال زندان دارن، طعم شور اشکی دارن که با از دست دادن این رفیق یا با هجرت اون یار جاری میشه. آبان 98 هم همچون اتفاقی بود تو زندگی خیلی از ماها. آبانی که برامون معنی میشه با جاهای خالی، با
عکسایی که تنها یادگارهای مونده هستن از عزیزانمون، با مادرانی که دیگه حتی بو کردن پیراهن فرزند از دست رفته هم براشون تسکین نیست، با برادرها و خواهرایی که آرزو دارن فقط یک بار دیگه اون صورت زیبای از دست رفته رو ببوسن، اما این حسرت رو تا ابد با خودشون خواهند برد. آبان 98 گذشت، اما ما نتونستیم بگذریم از اون و نخواهیم گذشت. در آبان 98 ما هزاران آرزوی به خون نشسته رو جا گذاشتیم، هزاران دل امیدوار و چشمای دودوزنی که شاید تا اون روزها هنوز امیدوار بودن که اگه اعتراضشون رو فریاد بزنن چیزی عوض میشه. اما دیگه دیر بود اون آبان برای فهمیدن این که گوشی برای شنیدن وجود نداره. بارون گلوله بود و آوار سرکوب که هوار میشد روی سر تک تک همه. ما سزاوار این تجربه های هولناک نبودیم، اما حداقل فهمیدیم دنیای این روزها برای سزاوارها ساخته نشده. فهمیدیم سهم ما فقط اینه که یاد بگیریم همیشه آماده وداع باشیم. یاد گرفتیم با کابوس جاهای خالی کنار بیایم و با چشمهای گریان لبخند بزنیم به اون کودکی که زیر کوبش چکمه ها و ضربات باتوم به بلوغی دردناک منجر شد، بلوغی که نتیجهش این شد که بدونیم عدالت فقط توی شعرهاست و اون پرندهی که تیر خورد و به زمین افتاد و به مقصد نرسید اسمش امید بود.
آنجایی نشسته چشمت بردر، خواب از تو میپرهیزد، دلشور داری آنجایی، آبستن بغزی تلخ، گویی که بر پیشانی صد کوره داری، میبینم طاقت نداری با من فدای بعد از رفتن، چشم تو روشن بوسیدنت را فرصت نداد، دم دادند با رنج سرسختیم، باور کن امشب مصلوب خوشبختیم، با مرگ سرخم بطلان این بازیم، از هرچه چه کردم راضیم، گریه نکن من کابوس این قاضیم.
Oh, غیرت را فرصت نداد قحطیم تعمیدم دادن با رنج سرسختیم باور کن امشب مصلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه گفتم هرچه